کشورمون در قامت هنر ملی، وقتی خاصه درباره تئاتر صحبت کنیم راجع به تئاتر ملی هستیم، ولی وقتی مواجه میشیم با رفتارهای آیینی و نمایشی به ویژه آیین‌های مربوط به ماه مبارک رمضان، آن چیزی که باعث حفظ، نگهداری، شکوه، اشاعه و طلایه‌داری این آیین‌ها میشه بدون هیچ شکی فقط به واسطه مردم و رفتار مردمی صورت گرفته. و امروز هم وقتی که من دارم با شما و دوستان عزیز شنونده صحبت میکنم، کافی است در همین شبهای عزیز قدر، فاصله بین شبهای 17 تا 27 ماه مبارک رمضان، یعنی دو روز مانده به آغاز شبهای قدر تا شب در حقیقت قصص ابن ملجم مرادی به عنوان قاتل حضرت امیر، به مناطق مختلف استان لرستان، چه خرم‌آباد، چه خدمت شما هست بگم که نایبند، چه منطقهی به اسم سیسخت دوستان سر بزنن. رفتار و کنش‌های اجرایی حمله خانی و حیدر خانی که در طی آیینی کهن‌تر و ستورتر با قیمت بیش از 6000 سال که در لفظ خود لورها به نام شونشینی، ما امروز تبنشینی میگیم، در حقیقت معروف هست، ربط پیدا میکنه با آیین‌های ستایشگرانه خداوند مطلق، خداوند سبحان، و سپس دین هدایتگر مبین اسلام، رسول و پیغام‌آور و ختم رسول حضرت محمد مصطفی، و در ادامه بعد از دوران صفویه تا به امروز پذیرفتن مذهب شیعه، آن چیزی که ما به عنوان الگوهای فراز و فرود زندگی پر از پند و اندرز حضرت امیر در قالب حماسه و رفتار آیینی نمایشی حیدرخانی داریم.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکریم که از طریق کلام شما سفر کردیم به استان لرستان و با این آینه آیشی حیدری خانی که قدمت زیادی هم داره آشنا شدیم. ساعت 11:01 است. همچنان بر روی موج 107.5 ارغوان هنر را از رادیو نمایش تقدیم لحظه های شما میکنیم. همچنان با شما همراهیم، ارغوان هنر رو تقدیم شما میکنیم و بخش دیگری از برنامه.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و همراهان دوست داشتنی برنامه، امروز صحبت میکنم با یکی از هنرمندانی که سالهاست در عرصه تئاتر فعالیت میکنه. جامعه تئاتر کشور به خوبی با نام حمیدرضا آذرنگ آشنا هستش. آقای آذرنگ سلام، به برنامه ارغوان هنر خوش اومدید.
من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه ارغوان هنر. دخن است
بفرمایید که آغاز به کارتون در تئاتر به چه زمانی برمیگرده؟
من از خودم خدمتون که از دوران راهنمایی و دبیرستان و به شکل کامل جدی از همون دوره دبیرستان با حضور یک پیرمرد فرزانه که اومد یه تعداد جوان رو در شهرستان اندیمش عاشق تئاتر کرد، عاشق هنر کرد. ما از اون به بعد دیگه نتونستیم کسب و کار دیگه ای داشته باشیم. غالب دوستانی هم که تو اون دوره با من بودن واقعا همین حرفه رو پیشه کردن، زندگیمون شد تئاتر. بهمن ایوغ نازنین که الان سالهاست دیگه پرنده شده و در بین ما نیست، از همون سالهای دبیرستان ما دیگه این دغدغه درام آغاز شد.
شما یکی از نمایش نامه نویسان مطرح کشور هستید در حوزه تئاتر، بفهمید که عموماً چه موضوعاتی رو در نمایشنامه هاتون دنبال میکنید؟
قطعاً هر هنرمندی متأثر از شرایط جامعه خودش هست و متأثر از اتفاقاتی که در مسیر زندگیش افتاده و از اونها وام میگیره برای اینکه یک اثر رو خلق بکنه. حالا منم به عنوان کوچکترین فرد این خانواده دوست داشتنی از این قاعده مستثنا نیستم و با دغدغه هام دست و پنجه نرم میکنم، با تأثیر و تأثیراتی که از جامعه هم میگیرم و با دردهای مردمم.
شما جوایز زیادی رو هم در حوزه نویسندگی، بازیگری و کارگردانی در عرصه تئاتر بردید. چی شد که به سینما هم گرایش پیدا کردید؟
من از اوایل دهه 70 هم خب تو امان که تئاتر کار میکردم تو سینما هم کار میکردم. من گرایش پیدا نکردم، بالاخره مسیری هست اتفاق میفته اگر به درستی شکل بگیره. من کار خودم رو میکردم، تئاتر کار میکردم، دوستانی داشتم که در سینما بودن، در کنار هم قرار گرفتیم تا به امروز. اصلا مسیر پیچیده‌ای نیست، بس انتخاب نیست، یه جاهایی یه اتفاقاتی لازم و ملزوم هم دیگه هستن، در کنار هم قرار میگیرن. من هم همین شکل بود دیگه اتفاقاتی که برام افتاد.
خب همونجوری که گفتم یکی از نمایش نامه نویسان خوب تئاتر کشورمون هستید. تفاوتی که یک فیلم نامه و یک نمایش نامه داره در چی هست جناب آذرنگ؟
ببینید هر دوشون شکل دراماتیک باید داشته باشن. تفاوتش توی تکنیک که نوشتاریش هست و اینکه خب آدم وقتی یک نمایشنامه رو می‌نویسه برای مدیوم صحنه می‌نویسه با توجه به صحنه‌ای که قراره درش اتفاق بیفته یا صحنه‌ای که اتفاقات یک درام درش اتفاق می‌افته، موضوعش رو شکل میده برای نگارش یک اثر سینمایی. بستر بازتری داره و میتونه زاویه نگاهش رو بیشتر گسترش بده. فقط توی شکل تکنیکیش هست و یه مقدار وسعت فضایی که چون برای سینما وقتی نگارش میشه برای دوربین داره نگارش میشه و دوربین میتونه تو هر لوکیشن قرار بگیره، تو هر منطقه‌ای، تو هر محیطی قرار بگیره، ولی در تئاتر یک محیط باید ساخته بشه. شکل و شمایل خودش رو داره، هر کدوم یک مسیر دارن، اما به لحاظ دراماتیکی در هر کدوم یک قصه اتفاق میفته که اون میشه نمایش و فیلمنامه. تکنیک خاص خودش رو داره و شرایط خاص خودش.
آقای آذرنگ، خوندم که شما تعلق خاطر زیادی دارید به منطقه جنوب، خودتون رو اصلا متعلق به اندیمشک دونستید. چقدر سعی کردید در کارهاتون به مسئله جنگ بپردازید؟
اتفاقاتی که حادث شد انگار ما رو به این سمت برد.
یکی از حالا کارهایی که بازی کردی تنگه ابو غریب بود، درسته؟
بله بله بله.
شیمق باید در مورد نقشتون در این مجموعه صحبت کنید. جایزه هم بردید آقای آذرنگ در این؟
نه خوشبختانه در سینما زیاد جایزه نبردم و به همین میبالم. خودم رو دوست دارم، چون دوست دارم این آتشه در من نامیرا باشه. با یکی دو جایزه که محصول سلیقه شخصی چند نفر هست به قضاوتی از خودم نرسم که سرم به سخت بخوره و احساس بدی بهم دست بده. من هنوز محصلم، هنوز دارم یاد میگیرم. بنابراین خوشحالم که کم جایزه گرفتم و امیدوارم کمتر بگیرم در سینما. امیدوارم فقط کارم رو درست انجام بدم. تنگه ابوغریب شخصیتی که من بازی میکردم اسمش خلیل بود، ولی در بستر فیلمنامه و در روایت فیلم یک شخص وجود نداشت، یک تعداد آدم بر اساس یک واقعیت مستند که در اواخر جنگ در همون حوالی و اطراف قطعنامه اتفاق افتاده بود که عراق قاعده شکنی کرده بود طبق معمول مثل همه دوره هایی که این اتفاق برای ما افتاده، یک تعداد آدم همه چیزشون رو گذاشتن کف دستشون و رفتن که فقط مقاومت کنن تا اتفاق موهشتری نیفته. بنابراین من اصلا شخصیت خودم نمیتونم بگم، چون روایت فیلم و قصه‌ای که به شکل مستند اتفاق افتاده بود راجع به یک گروهی بودن که اصلا فردیت درش معنا نداشت، ولی من اسمم خلیل بود اونجا.
بیا گلسار برای دختر عزیز آقا. بعد سفارش هم شده بود که مثلا رو هر کدومش یه گل باشه، گلاش هم پارچه‌ای باشه، نقاشی نباشه.
خلیل جون بچه‌هات بزرگ شدن، یادت رفت این سنشون؟ هزار جور سفارش جور با جور دارن.
مثلا خیال کردی بچه‌ها بزرگ بشن دیگه خورد و فرمایش ندارن؟ صد رحمت به بچگیشون. آقا مفلکه بسام باید برم. به سلامتی برمیگردین تهران، ولی نباشه که برین دیگه نیاینا، ما با عزتون میاد.
می نمیرسونیم اون
می ساکاتون باتونه،
باهمون نباشه. شما رو ببرید رو دو کوه، ساکامونو برمیداری بعد میریم راهن دیگه.
خب عجله داره، خودمون میریم دیگه. داشتم حرف میزدم و خلیل
عجله چی داره؟ با این تو از صبح میگم عجله داره، عجله داشت میرفتی، عجله نداره
میرفت. خب اصلا این دلش نمیاد رفقاشو بل کنه بره،
از این گوه یا من میرسون توی اصلا نمیشه به تهران.
راست
جر نکنید میبرم اتون دو کوه، ساکتونو بردارید میرسونم اتون راه.
آقا بچه آدم هرچی بخواد فدای سرش، فقط سالم باشه. اون سری سر وریض شده بود، بردیمش بیمارستان، کل زندگیمو ریختم.
خب اصلا آدم خرج هر چی می‌کنه، خرج این دکتر مکرمه، پول زوره.
آقای دکتر با شماست.
بله. مگه یه قرون دوزاره؟ آخرش کم آوردم، از بچه‌ها قرض کردم. خیلی یاده؟
نه. حالا چی به ما نگفتی؟
خیلی. بچه‌ها پول رو هم گذاشتن خرج بیمارستان سحر رو دادیم، بعد خطول بهشون برگردوندم.
بی خود. تامو بودم بعد از بچه‌ها قرض می‌کردی؟
آره دیگه، بالاخره آدم به مشکل میخوره، به رفقاش میگه، بعد خورد خورد پس میده دیگه.
معالی میکنم مثلا ما بچه های دروغه پانیه سرون برای گوشتین گیریم، من کسی پول قرضه میکنیم. بچه خودشون صد تا گیرگور گرفته دارن، پول نمیتونی ازشون بگیری.
صد تا چی حسن جان؟ هر کی الان هزار تا گرفتاره، آدم دلش نمیاد هر کی قرض بگیره.
این نامردیه،
خودش میگه صد تا، تو میگی هزار تا. کجایی خلیل؟
کجا؟
یعنی استاد نقش بازیگر داری تو خلیل؟
چه نقشی؟
حسن جان کل قصه اینه، خجالت نداره آدم وقتی گیر و گرفتاری داره، دست و بالش هم خالیه، بره هر رفیقش قرض بگیره، خورد خورد پس بده.
البته ناگفته نمونه که استاد آذرنگ در سال 93 بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای بازی در فیلم سینمایی ملکه شدند. این رو جهت اطلاع شنوندگان خوب برنامه‌مون گفتم که ایشون حالا سر تواضع و شکست نفسی که داشتن فکر کنم اشاره نمی‌کردن به این قضیه. خیلی. استاد ان شاءالله هر جا که هستید موفق باشید.
قربان شما، محبت دارید، ممنونم.
استاد کسالت هم داشتن، واقعا لطف کردن با ما صحبت کردن.
سپاس از شما بود خدمتتون بودم.
منقبت‌خانی یادگاری از سنت‌های ستایشگران نمایش‌های آیینی باستان. تاریخ سیر تحول و تطور انسان به عنوان اشرف مخلوقات همواره بازتاب دهنده شیوه‌ها و روش‌های گوناگونی از سوی مخلوق برای شکرگزاری از آفریدگار خود در قالب پشت سر گذاشتن رفتارهای آیینی و نمایشی بوده. رفتارهای آیینی که در نگاه پیشینی و باستانی خود از اهدای قربانی گرفته تا رسیدن به رفتار متأخری چون سجده بر زمین، همگی بازتاب دهنده شمه‌ای از رفتارهای ستایشگر با شکوه از مراتب آفرینش و سوی اشرف مخلوقات نسبت به درگاه خداوند و پروردگار زمین و آسمانه. ایرانیان به عنوان یکی از کهن‌ترین اقوامی که به واسطه وجود دینی آسمانی و ستایشگری سبحان به واسطه رفتار دینی در آنها متجلیه، مفهوم ستایش خالق و سپاسگزاری و پاس نعمتهایی که خداوند سبحان در تمامی مراتب زندگی بر آنها ارزانی داشته رو با رفتار آمیخته با آیین‌های مرتبط با مقوله ستایش و نعت پروردگار به شکل نمایشی بازتاب دادند. تجلی مفهوم متعالی ثنا و حمد خالق مطلق بعد از ورود اسلام به کشورمون رو میتونیم در رفیع ترین و شکوه مندانه ترین رفتارهای آیینی نمایشی میانه ایرانیان رصد کنیم. منقبت خانی یا مناقب خانی مهمترین شیوه ستایشگری مذهبیه که بر اساس روایت‌های آیینی نمایشی و حماسی شکل گرفته. پس از ورود دین اسلام به کشورمان و پذیرفته شدن مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی ایرانیان، در بسیاری از مناسبت‌های مذهبی از شهادت امام حسین علیه السلام گرفته تا لیالی قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام، منقبت خانی همواره توسط هنرمندان متدین و شیعی در تبیین مفاهیم انسانساز و والای اسلام مورد استفاده و اجرا قرار می گرفت. این ستایشگران آیینی و نمایشی که از آنها به عنوان مناقب خانان در متون کهن ایران یاد شده را می توان در آیین‌های نمایشی ایران باستان نیز رصد کرد. در حقیقت رفتار و شیوه منقبت خانان در گام‌های نخست به شکل مستقیم در مقام ستایش خداوند سبحان شکل می گرفت، اما بعد از ورود اسلام به ایران و تأکید بر به رسمیت شناختن تشیع به عنوان مذهب ایرانیان، در دوران صفوی به بعد تأکید نمایشگران این آیین و شخصیت‌های ائمه در مسیر شناساندن و الگو قرار دادن آنها میان مسلمانان و پیروان دین اسلام و شیعیان استوار شد. در حقیقت منقبت خانی یکی از مهمترین جلوه‌های آیین و سنت‌های نمایش مذهبی و اسلامی را با زبان هنرمندان ایرانی که سنت شعر را به عنوان یک کهن الگوی ادبی در طول تاریخ تحول و تمدن خود به یادگار داشتند برای ما به ارمغان آورد. به لحاظ وارسی منقبت خان به مداح شیعه گفته می شود و مناقب خانان مداحانی بودند که در سوگواری و تعزیت از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و دهه محرم گرفته تا لیالی قدر و ضربت خوردن و شهادت حضرت علی علیه السلام، رد ماه مبارک رمضان در تکایا، مساجد و میادین شهرها و روستاها به ذکر مناقب ائمه اطهار علیهم السلام و منقبت خانی می پرداختن. خب یک تاریخچه بسیار کامل و جامع در زمینه منقبت خانی برای شما شنوندگان عزیز رو بازخوانی کردم. باز هم از نوشته های جناب آقای خرمی که لطف کردن افتخار دادن تا من این متن رو برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی کنم، اما خود ایشون بیشتر درباره منقبت خانی با شما به گفتگو خواهند نشست. جناب آقای خرمی، منقبت خانی یکی از سنت هایی هست که بیشتر ما با اون آشنا هستیم. بله. به واسطه این که خب در مراسم مختلف و در ایام سوگواری خیلی از مراسم و خیلی از منقبت خانان در واقع همراه و همسو با این مراسم و و در واقع شرایط سوگواری همراه میشن و لحظه های نابی رو برای ما به وجود میارن تا به خودمون و به درون خودمون فکر بکنیم و در واقع به جوهره وجودی انسان بازگردیم و درس بگیریم از زندگی و سیره ائمه اطهار علیهم السلام. خب بیشتر درباره این سنت با ما گفتگو کنین. قطعا شما نکات ارزشمندی رو در این باره دارین که ما هم مشتاق هستیم بشنویم.
بزرگوارید و مهربان، قطعا برای من افتخاری بود که این کوتاه نوشته با فرمایش و کلام شما در حقیقت شنیدنی تر شد. کمتر پیش میاد که بخوام صادقانه عرض کنم کمی پارتی بازی بکنم درباره اصالت خودم، ولی با توجه به اینکه جناب آقای زین‌العابدین تهیه کننده محترم برنامه هم در حقیقت آذری هستند، یکی از کهن‌ترین سنت‌های مردمان خطه آذربایجان ایران از آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل رو در حقیقت برای دیگر گونه بازتاب دادن رفتارهای آیینی کشورمون انتخاب کردم. سنتی به نام منقبت خانی، آنگونه که شما هم در این متن بهش اشاره کردید، سنتی است که بسیار بسیار پایدار، بسیار بسیار جاری و بسیار بسیار زنده در سنت رفتارهای آیینی و نمایشی ایرانی است و تا دلمون بخواهد متن در این حوزه، چه در قالب نسخ منقبت خانی، چه در قالب نمایشنامه هایی که از رفتار و رویکردهای منقبت خانی در حقیقت مورد اقتباس قرار گرفته، در اختیار علاقمندان به حوزه تئاتر دینی و آن چیزی که با عنوان نمایش ها و رفتارهای آیینی نمایشی میشناسیم، ساحتی که در خورد فرهنگ های عامیانه مردمان ایران زمین گره خورده. منقبت خانی تاریخش کاملا مشخص هست، یعنی شروعش و طلایه‌داریش به دوران صفویه باز میگرده، در دوران قاجار از منطقه آذربایجان نزج پیدا میکنه به سر ایران عزیز، ایران پهناور، ایران اسلامیمون، و با رفتارهای گوناگونی همراه میشه. وقتی لحن و روایت سوگواری و تعزیت ناقب خانان از منطقه آذربایجان به نزدیکترین منطقه خودشون یعنی خطه طبرستان، گیلان، گرگان و مازندران افسوده میشه، ما شاهد اضافه شدن در کنار لحن خوش مناقب خانان، شاهد اضافه شدن سازهای مردمان منطقه شمال هستیم. وقتی به جاشوهای جنوب، به منطقه خرمشهر، به آبادان، به سیراف، به بوشهر، به تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا در حقیقت حرکت میکنه، آیین‌ها و نواهای میشه گفتش که هنرمندان زار جنوبی رو به خودش میگیره و خب بار دیگه با دمام و با سنج و البته با میشه گفت نیمبون من مناطق جنوب همراه میشه. ولی خب آن چیزی که ما عنوان ریشه شناسی مرتبه منقبت خانان میشناسیم در حقیقت همون مداهان شیعه هستن. بسیاری از میشه گفت مناسبت خانی ها و تعزیه هایی که از طریق شبکه های رسانه ملی، چه تلویزیون چه رادیو برای مردم پخش میشه، ریشه در منقبت خانی داره. چیزی که ما به عنوان سوگواری و تعزیت در رسای سید و سالار و شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس علمدار کلبرا و در نهایت طلایه‌دار این دوی به ویژه پدر بزرگوار حضرت امام حسین علیه السلام یعنی حضرت علی علیه السلام در لیالی قدر همسو و همداستان با ضربت خوردن و شهادت ایشون شاهد هستیم، رو ما در رفتار منقبت خانی و مناقب خانان در حقیقت میبینیم. در ساده ترین تعریف در حقیقت باستاب فضیلت، باستاب ویژگی های مثبت و بارز بزرگان دین همواره به عنوان یکی از مهمترین الگوها، یا بهتر بگم کهن الگوهای رفتارهای آینی نمایشی مردمان ایران قابل رصد بوده، چیزی که ما میتونیم حتی دامنه مکتوب نزدیک به 16,000 سال رو دربارهش رصد بکنیم. اما باز هم تاکید میکنم که سنت منقبت خانی در حقیقت سنتی مربوط به عهد صفوی تا به امروز هستش. یکی از نکاتی که ژان روسو، یکی از پژوهشگران و سیاحان فرانسوی در مواجهه با آیین منقبت خانی بهش اشاره میکنه، ریشه های روایت منقبت خانان در نمایش های آیینی مذهبی اروپاییان مسیحی به ویژه کاتولیک ها هست، نمایش هایی که با عنوان میراکل و میستر شناخته میشه، نمایش های میراکل، نمایش هایی در حوزه معجزه و معجزات حضرت مسیح علیه السلام، و میستر در راستای میشه گفت مصائب، مشکلات و تلخی هایی که حضرت مسیح علیه السلام در حقیقت نسبت به اون متبادر میشه. اما مهمترین ویژگی برگرفته شده از نمایش های میراکل و میستر از منقبت خانی، نوای سوز، گداز و موتیف ها، نواهای تکرار شونده موسیقایی در روایت میشه گفت برگزار کنندگان نمایش های آیینی مذهبی اروپایی به ویژه مسیحیان کاتولیک یعنی نمایشگران میلاک و میس هستش. فارغ از خطه اروپا که دامنه گسترده ای از وامگیری رفتارهای آیینی و نمایشی تعزیت و سوی ایران رو با خودش به همراه داره، شاید متجلی ترین رفتار مناقب خانان رو با توجه به ریشه منقبت خانی در ماه محرم شکل گرفته، ولی متجلی ترین و پرشکوه ترین اون رو ما در لیالی قدر به ویژه در شب ضربت خوردن یعنی شب 19 و شب شهادت شب 21 ماه مبارک رمضان شاهد هستیم. هوشنگ جاوید از نویسندگان و پژوهشگران حوزه موسیقی نواحی ایران در بخشی از کتابی که با همین عنوان یعنی مناقب خانی در حقیقت نوشته، آورده که منقبت به مثابه نخل قد کشیده علی علیه السلام است بر آسمان ایمان در طول تاریخ، گامهای مرد عدالت جوانمردی در عصری پر از بیگانگی. منقبت صدایی است که زنجیرهای ستم را از هم می‌درد. منقبت حکایت مردی را آواز می‌دهد که رنج سیغلش می‌داد و در هر گام پر غرور و شکوه منش چهره بر نیرنگ ستمگاران می‌کشید. و منقبت هر چند خیال اما بازتاب محض حقیقت است، شعرترین شعر ایمان و ایقان. وقتی ما درباره یقین در حوزه دین صحبت میکنیم، ما به عنوان مسلمانان فارغ از اهل تشیع و اهل تسنن به اسوه‌ای مانند علی فارغ از جغرافیای دین اسلام، جغرافیایی که امروز جمعیتی بالغ بر 1 میلیارد نفر رو در حقیقت شامل میشه رو کاملا میتونیم رصد کنیم. در آرا و نظرات بسیاری از روشنفکران و طلایه‌داران تفکر در اروپا، در امریکا، در اقیانوسیه، در افریقا و البته در آسیا، به ویژه آسیای جنوب شرقی، ما درباره مقام حضرت امیر فراوان میشنیم. و اگر این سنت و اگر این کردار و اگر این رفتار درباره شأنیت و فضائل حضرت علی علیه السلام، مولای متقیان، امام اول شیعیان، بارها و بارها در کلام بزرگان اندیشمند در جهان گفته شده، بدون هیچ شکی در رصد نضج و نفوذ این گونه از گفتارها ما به آیین مغربت خوانی پی در حقیقت پیش میگیریم. برای دوستانی که شاید در ایام ماه محرم عنوان ختم کلام در حوزه منقبت خوانی این قضیه را عرض میکنم، در دهه نخست ماه محرم رسانه ملی رو به ویژه تلویزیون رو دنبال میکنند، هیئتی عزاداران و سوگواران منطقه اردبیل و حسینی اعظم زنجان در شکل و رفتار آیینی حضرت خودشون، نواهایی که گفته میشه، نوههایی که خونده میشه، تماما منطبق بر رفتار منقبت خوانی است که در ابتدای عرایزم اشاره جزو زنده ترین و پویاترین جریان های نمایشی و آیینی ایرانیان هست. و این وعده رو میدم که چه در این شب ها، یعنی الان که در آستانه شب شهادت الله متقیان قرار داریم و چه 2-3 ماه آینده که ماه محرم شروع میشه، این بار در مواجهه با تلویزیون، شبکه‌های مختلفش که بازتاب میدن عزاداری در حقیقت عزاداران مردم اردبیل و حسینی اعظم زنجان، با نگاهی متفاوت به روایت‌ها، به آیین‌ها و شکل رفتار حرکتی و نوع تعزیت و سوگواری که مردم عزادار سید و سالار و شهیدان انجام میدن رو این بار با این نگاه، یعنی با سنتی که قدمتی بیش از 400 ساله داره، رصد بکنن تا به جایگاه هویت بخش و فرهنگ ساز دین اسلام در رفتار آیینی مردمان آیینمند و آیین‌مدار ایرانیان با تمدن کهن و ستارگشون مورد رصد قرار بدن.
بله، متشکرم از شما جوای خرمی. همراه ماما همراه باشید. 11:26 اینجا رادیو نمایش. بریم سراغ بخش دوم گزارش و همکار خوبم مائده علاقمند.
خب دوستان خوب شنونده، سلام میکنم به تک تک شما و تاز قبول باشه انشالله این روزها رو تسلیت میگم به شما و امیدوارم که در صفحه های افطارتون و در این شبهای عزیز ما و همه عوامل برنامه ارغوان هنر رو هم جا کنید. برادر عزیزی که من هستم، من به ایشون سلام میکنم، اگه تمایل داشتن خودشون رو معرفی بکنم، زمینه که عرض میکنم تئاترتون قبول باشه و امیدوارم این ایام هم به هر حال همه هموطنان عزیز به خصوص عوام این برنامه رو هم دعا بکنید.
سلام علیکم، آرزو قبولی تئاتر برای تمام هموطنانمون به ویژه محبین قرآن عطرت. نصیری هستم، خدمتتون هستم.
زنده باشید. من ازتون تنها یک سوال دارم و میتونم یک سوال مشخص هست که پاسخهای جذاب و جالبی باید از شما بشنویم. حاج آقا، این که دین و مفاهیم دینی در یک نمایشنامه چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
خب نمایشنامه که شما میفرمایید یک ابزاره، یک قالب در کنار مباحثی که در ابعادهای مختلف از هنر میشه معرفی کرد. بالاخره یک ابزار هنری هست و خود قرآن هم از بد به ورودش نزولی که آیات قرآن کریم رو دقت بفرمایید، در آن زمان هنری که شاخص بود مباحث شعر سرایی بود، مباحث ادبیات بود. قرآن از همون قالب، از همون فضا استفاده کرد، یک اثر جاودان رو خدا برای بشریت هدیه دادش. قرآن کریم خودش یک کار هنری هست، اما به ویژه با کار معجزه آسایی که هستش دیگه. خب این قالبی که با کار معجزه آسایی که آمده در عصر حاضر، اگر هنری هم هست، حالا به عنوان مثال نمایشنامه، آیا حرفی داره تعیین میکنه؟ ما عنوان این قالب خود قرآن تشویق میکنه به این مسائل دیگه.
که چیکار بشه؟
خب این نمایشنامه یک ظرفی هست، باید از این ظرف ما برای معارف، برای اون مسائلی که حقی هست و نیاز بشر هستش رو بتونیم معرفی بکنیم.
چطور مفاهیم دینی میتونن در تولید یک نمایشنامه واقعا اثرگذار باشن و به کمک نمایشنامه حضور؟
خب شما نگاه کنید الان چند دهه هستش که نمایشنامه